آمار مبتلایان به بیماری کرونا و قربانیان آن در ایران رو به افزایش است. در این حال مقامات جمهوری اسلامی از پذیرفتن بحران به وجود آمده در کشور خودداری می‌کنند. روز چهارشنبه 7 اسفند حسن روحانی رئیس جمهوری گفته که تعطیلی فعالیت‌ها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا توطئه آمریکاست. او همچنین هر گونه قرنطینه محلات و شهرها را رد کرده. آقای مهرداد درویش پور، شما جامعه شناس هستید در سوئد. مقامات جمهوری اسلامی همطور که گفته شد در روزهای گذشته دائم در حال رد بحران به وجود آمده ناشی از کرونا در ایران هستند. عکس و فیلم منتشر شده از معاون وزیر بهداشت که در حال عرق ریختن و انکار آمار مبتلایان هست و درست یک روز بعد مشخص شده که اون خودش هم مبتلا به کرونا شده، به تنهایی گویای این وضعیت هست. دلیل این همه انکار رو شما چی میدونید؟
ببینید، آنچه که در ایران اتفاق میفته به یک معنی حتی با نوع رفتارهای نظامهای توتالیتر که بر دروغ بزرگ و انکار حقایق و نادیده گرفتن اون استوار هست، حتی فراتر رفته. یعنی شما اینکه حتی فردی که خودش مبتلاست و تمام علائمش رو در گفتگوی زنده در واقع داره به نمایش میذاره، داره انکار میکنه، یا اینکه تمام ضد و نقیض گویی‌هایی که نماینده مجلس از 50 تا تلفات مثلا در قم صحبت میکنه و بعد همین معاون وزیر انکار میکنه و بعد 40 تا نام بهش ارسال میشه و گفته میشه که پس خوب استعفا بدی، و حتی بحث نماینده مجلس هم به رسمیت شناخته نمیشه. اینکه حتی در کشوری نظیر ایران ما با این شاهد هستیم که حتی اگر ادعای بهت‌انگیز این فقط 95 نفر مبتلا شدن و 15 تا تلفات داشته باشه، حتی این تصویر واقعی باشه، یعنی اینکه نسبت به همه جای دنیا که 2% مبتلایان میمیرن، یعنی در ایران داره 15%، یعنی 7 برابر بیشتر میمیره. پس ببینید این شدت ضد و نقیض گویی ها، شدت در واقع آمارهای غلطی که میدن، حتی از هر گوشش بگیریم دروغ بزرگ بیرون میاد. من اینو توضیح بدم، چون اگر این 15 تا حتی کشته شده مرده دقیق باشه، یعنی اینکه 15%، یعنی اصلا انقدر امکان یاری رساندن به مبتلایان کمه که شدت مرگ و میر مبتلایان در ایران خیلی بالاست، یا اینه که خود این رسوایی برای این حکومت، یا اینکه واقعیت اینه که تعداد مبتلایان خیلی بیشتره و اینها نمیخوان این رو بیان بکنن. در همه جای دنیا، حتی در کشور نظیر چین که کشور دیکتاتوری هست و در روزهای اول هم سعی کردن این ماجرا رو شاید یکی پنهانکاری بکنن، ولی فوراً متوجه شدن که این ابعاد ماجرا خیلی گسترده خواهد بود و یه رسوایی برای اون حکومت خواهد بود، و فوراً سعی کردن با تمام قدرت به سلاح مهار بکنن. در ایران حتی 6 روز قبل از اعلام رسمی که اصلا این به اصطلاح شیوع پیدا کرده این بیماری در ایران، حتی نمونه مرگ ناشی از کرونا گزارش میشه، باز هم پذیرفته نمیشه و 6 روز بعد عنوان میکنن. اینکه این همه با سهل‌انگاری، با دست کم گرفتن، با ضد و نقیض گویی، با پنهانکاری، با اینکه حتی تعداد مسئولان در سطح جهان از این بیماری مردن در ایرانه، نشون میده که نه فقط این حکومت توانایی مدیریت بحران رو نداره، سوء مدیریت شدید داره. این روز اولش هم نیست، این فکر میکنه، حکومت فکر میکنه با پنهانکاری میتونه در واقع جلوی حراس مردم رو بگیره، ولی نمیدونه که یک، آنچه که امروز بیشترین حراس رو در ایران ایجاد کرده بی‌اعتمادی مطلق به این حکومت در پنهانکاری‌های پرسابقه و دروغ‌گویی‌هاشه. شما می‌بینید در ماجرای تشییع جنازه قاسم سلیمانی یه تعداد زیادی کشته میشن و اصلا مدیریتی در کار نیست. وقتی می‌بینید در ماجرای کشتار آبانی که صورت گرفته، هنوز از اعلام تعداد کشته شدگان خودداری می‌کنه. میبینید هواپیمایی رو سرنگون میکنن با 176 سرنشین و اون رو هم پنهان میکنن تا اینکه تحت فشارهای بین المللی این ابعاد ماجرا روشن میشه. خب حکومتی با این کارنامه دروغگویی و پنهانکاری روشنه که اگر باز هم این کار رو ادامه بده که ادامه داره میده، بی اعتمادی رو به صد میرسونه در جامعه، و جامعه‌ای که مردمش مطلقاً اعتمادی به حکومت نداشته باشن، کوچکترین شانسی برای در واقع یک مدیریت بحران و مدیریت بحرانی از این دست ایجاد نمیشه که سهله. وقتی میبینیم که نه فقط همون کسانی که انکار میکنن خودشون مبتلا به بیماری‌اند، مثل معاون وزیر بهداشت، بلکه حتی خرافات دینی یا برخی از به اصطلاح باورهای شرعی جایگزین در واقع پیشگیری های علمی برای مقابله با این بیماری شده. خب وقتی همه مردم این مجموعه رو میبینن، روشنه که به شدت نسبت به این حکومت بی اعتماد خواهند بود، حراس این بی اعتمادی رو دارن. ولی حکومت فکر میکنه که اگر ضعف رو بپذیره، حتی اگر مشکل در جامعه رو بپذیره، این به یک معنا ضعف اقتدارش رو به نمایش میذاره، و این نوع رفتار در واقع حکومت‌های توتالیتر که برای اینکه ضعفشون رو بپوشونن و نمایش اقتدار نشون بدن و حتی مسائل سیاسی اولویت پیدا بکنه، طوری که گویا قبل از انتخابات گفته شده که انتخابات اصلا باید کنسل بشه، به عقب بیفته، برای اینکه این بیماری شیوع پیدا نکنه و باز هم پذیرفته نشده. تمام این جنبه‌های گوناگون سهل‌انگاری و دست کم گرفتن نشان دهنده اینه که حکومت جمهوری اسلامی آنقدر در موقعیت ضعیفی به سر میبره که فکر میکنه فقط با نسبت دادن این به تبلیغات دشمنان حکومت، یا با انکار خود صورت مسئله، یا با کمرنگ نشون دادن، یا اصلا دست کم گرفتن اون، میتونن بر این مشکلات غلبه پیدا کنن. و میتونم بگم این بحران بیعتمادی در ایران به اوج رسیده با این رفتار حکومت.
بله، چرا حکومت قصد نداره با این بحران به درستی مقابله کنه؟ چطور این حد از تعقل رو ما در اونها نمیتونیم ببینیم؟
ببینید، این البته بخشی از مکانیزم های نظام های توتالیتر هست، نظام های دیکتاتوری هم هست. یعنی من اگر بخوام یکی دو تا مثال بزنم، شما موقعی که صدام حسین در آستانه سقوط بود حکومتش، تبلیغات تلویزیونیش اعلام میکرد که همه چیز تحت کنترل، در حالی که سربازان آمریکا مثلا چند صد متری کاخ صدام بودن. نیست. بنابراین فکر میکنن که مکانیزم های انکار و دروغگویی مکانیزم هایی است برای در واقع حفظ اقتدار. به یک معنی پاشناشیل این حکومت ها اینه که به رسمیت شناختن ضعف اقتدارشون رو از بین میبره، و برای اینکه این امر صورت نگیره، نوعی به اصطلاح نابینایی و ناشنوایی میکانیزم های دفاعی در واقع نظامات. حکومت به این دلیل که میترسه اگر این اتفاق صورت بگیره، الانم معلوم میشه که ابعاد ماجرا در چه حدی بوده، باز هم شورش های اجتماعی رخ بده و دوباره حکومت با چالش دیگری روبرو بشه. به نظر من بخشش ناشی از در واقع رفتار تماما دیکتاتور منشانه ایست که رهبری حکومت مسئول اصلش هست، و آقای روحانی گویا دیگر قرار بود دولت امید به مردم وعده بده، امروز گویا در دولت دروغ داره رقابت پیدا میکنه با رهبری، و اینکه اصلا عنوان میکنه صدا و سیما تنها مرجع به اصطلاح پخش اخبار درست باید باشه. میدونید این احمق فرض کردن مردمی است که دیدن که این دستگاه تلویزیون ایران صدای سیما در واقع دستگاه تبلیغاتی و پروپاگاند، و یک حرف راست رو از اونجا شنیده نمیشه و تا به حال هم شنیده نشده. بنابراین مضحک هستش که یک آقای روحانی مردم حواله میده به اینکه از مرجع شنیدن اخبار اون باشه، دو مضحک هستش که فکر میکنه با صدور فرمان که از شمه مردم برگردن سر کار همه چیز عادی خواهد شد، با این نوع تبلیغات به اصطلاح پروپاگاندهای فضای ایمنی رو در جامعه میآفرینه که کاملا به ضدش تبدیل میشه. و همونطور که گفتم، سابقه دروغگویی در این حکومت اون رو به یک رفتار عادی تبدیل کرده، یعنی اینکه نه شرمی در کار هست نه احساس مسئولیتی هست. حکومتی که شهروندانش رو حتی به خاطر اعتراض میتونه کشتار مهیبی از اونها داشته باشه که در آبان شاهدان بودیم، یا در جریان سقوط یا سرنگون کردن هواپیما مسافر بری و اونجور کتمان کنه و دروغ بگه، به چه دلیل میشه از اون انتظار داشت که این بار به گونه مسئولانه رفتار بکنه؟ عادی شدن دروغگویی بخش از فرهنگ نظام‌های دیکتاتوری و توتالیتر هست.
و با ادامه یافتن بحران کرونا و با این وضع مدیریت و این حد از پنهانکاری، انتظار شورش‌های اجتماعی رو باید داشته باشیم؟
ببینید، به گمان من ما هر اتفاقی که در ایران میفته با یک شورش اجتماعی روبرو خواهیم بود. اصلا وضعیت اینجوری شده، دیگه موردی نیستش که مشکلات جدی ایجاد بشه شورش اجتماعی صورت نگیره. در مورد کرونا ممکنه این شورش فوراً صورت نگیره، برعکس با خلوت شدن خیابان‌ها باشه، برای اینکه نفس تجمع مردم میتونن وحشت بکنن از انتقال این بیماری. بنابراین ممکنه امروز بیشتر با بی‌اعتنایی به فرمان‌های حکومتی، عدم همکاری در بسلا سازماندهی مدیریت این بحران و با بسلا نوعی سکوت، انفعال و خودداری از هر نوع گوش دادن به فرمانهای اونها این اعتراضات شکل بگیره در لحظه حاضر. ولی من تردید ندارم که یک گام دیگری در واقع این حکومت بیکفایتی شد از اذهان عمومی به نمایش گذاشته و بیشک این نوع نارضایتی ها به محض اینکه تب این بحران به گمان من پایین بیاد، دوباره زمینه برای یک به اصطلاح اعتراض اجتماعی دیگر خواهد بود. فکر میکنم ما اعتراضات امروز در فضای مجازی به شکل گسترده کاملا داریم میبینیم و ادامه این وضعیت خطر یک شورش اجتماعی دیگر در بر خواهد داشت، یا دست کم همونطور که گفتم بی‌اعتمادی مطلق به حکومت رو به صد رسوندن که این خودش زمینه در واقع اعتراضات اجتماعی دیگر اصلا برای تغییر کل ساختار این نظام خواهد شد.
سپاسگزارم از شما آقای مهرداد درویش‌پور که از سوئد با ما بودید.